پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با او مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز کتاب عزرا از عهد عتیق را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. امیدواریم درس هایی را که از بررسی این کتاب دریافت می کنید برای زندگی امروز شما مفید بوده و بتوانید با کمک آنها هر روز بهتر با خدای زنده راه بروید. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAME@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043 681 102 37 028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043681102 37 028. کتاب عزرا ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که اهالی سرزمین اسرائیل که در واقع مخالف بازسازی معبد بودند، به ظاهر اعلام همکاری با قوم یهودا و بنیامین برای انجام این کار را کردند. اما زروبابل و یهوشع و دیگر رهبران قوم این درخواست آنان را نپذیرفتند. امروز به ادامه آنچه اتفاق افتاد توجه می‌کنیم. در عزرا فصل 4 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: پس ساکنان آنجا به تضعیف روحیه یهودیان پرداخته در کار بازسازی خانه خدا موانع بسیار ایجاد می‌کردند. در ضمن به برخی از مقامات رشوه دادند تا علیه آنها اقدام کنند. این کارشکنی ها در تمام دوران سلطنت کوروش وجود داشت و تا سلطنت داریوش ادامه یافت. اکنون می‌بینیم که ساکنان آنجا واقعاً دشمنان بودند، در حالی که خود را در ابتدا دوستان نشان دادند. همین که تقاضای آنان پذیرفته نشد، فعالانه به کارشکنی و تلاش برای جلوگیری از بازسازی معبد پرداختند. عزرا فصل 4 آیه 7 میگوید: در دوران سلطنت اردشیر نیز شکایت نامه ای علیه مردم یهودا و اورشلیم نوشته شد. این شکایت نامه را بلشام، میتراداد، تبعیل و رفقای ایشان به خط و زبان آرامی برای اردشیر پادشاه پارس نوشتند. آنها تصمیم گرفتند نامه ای را با اتهامات دروغین بر علیه کسانی که در حال بازسازی معبد و شهر اورشلیم بودند برای پادشاه پارس بفرستند. اینجا نسخه ای از متن آن نامه را در اختیار داریم. در عزرا فصل 4 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: این است متن نامه‌ای که برای اردشیر پادشاه پارس فرستادند. ما بندگانت که از ساکنان غرب رود فرات هستیم، پادشاه را آگاه می‌نماییم که یهودیانی که به فرمان شما به اورشلیم منتقل شده اند، می‌خواهند این شهر را که محل شورش و آشوب بوده است، بازسازی کنند. آنها مشغول ساختن حصار و تعمیر پایه‌هایش هستند. پادشاه آگاه باشند که اگر این شهر و حصارهایش دوباره ساخته شود، بیگمان به زیان پادشاه خواهد بود، زیرا بعد از آن یهودیان دیگر به شما باج و خراج نخواهند داد. استدلال آنها این بود که اورشلیم شهری اسکانگر بود و اردشیر پادشاه با زحمات و مشکلات روبرو خواهد شد اگر اجازه بازسازی دوباره آن را بدهد. بنابراین پادشاه پارس به پند و نظر آنها توجه کرد. او گروهی را برای تحقیقات تاریخی تشکیل داد تا مشخص کنند که آیا اتهامات آنان واقعیت دارد و صحیح است یا نه، و در پاسخ به آنان نامه ای را نوشت. در عزرا فصل 4 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: دستور دادم تحقیق و بررسی کنند. معلوم شد که ساکنان این شهر از دیرباز همیشه علیه پادشاهان شورش و آشوب برپا کردند. همچنین فهمیدم که پادشاهانی قدرتمند در اورشلیم بودند که بر سراسر غرب رود فرات فرمان روایی می کردند و جزیه و باج و خراج می گرفتند. بنابراین به این مردان دستور بدهید دست نگه دارند و تا فرمانی از جانب من صادر نشود شهر را بازسازی نکنند. فوری اقدام کنید و جلوی این فتنه را بگیرید. وقتی این نامه از طرف پادشاه پارس به دست به اصطلاح دوستانی رسید که ابتدا می‌خواستند در برنامه بازسازی معبد و شهر همکاری کنند، با عجله به محل بازسازی رفته و برای مردم آن نامه را خواندند. عزرا فصل 4 آیه 23 الی 24 می‌گوید: وقتی نامه اردشیر پادشاه پارس برای رحوم و شمشای و همدستان ایشان خوانده شد، آنها با عجله به اورشلیم رفتند و یهودیان را به زور مجبور کردند دست از کار بکشند. بنابراین می‌بینیم که آنها مجبور شدند کار بازسازی را متوقف کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب عزرا به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب عزرا فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بازسازی معبد دوباره شروع می شود. تا کنون دیدیم که کار بازسازی معبد به علت مخالفت دشمنان متوقف شد. آنان نامه ای را به اردشیر پادشاه نوشتند و از شهر اورشلیم بدگویی کردند. آنها آنجا را یک شهر اوسیانگر و یاغی نامیدند. اردشیر پادشاه هم تحقیقاتی را در ارتباط با تاریخ این شهر انجام داده و اوسیانی را درباره مردم این شهر در اواخر پادشاهی گذشته، یعنی در دوران پادشاهی جنوبی یهودا، پیدا کرد. آنها در واقع 3 بار اوسیان و مخالفت کردند و بالاخره نبوکدنصر آمده و شهر را خراب کرد. اما تحقیقات تاریخی آنان کامل نبود. گرچه متوجه شدند که اوسیان و شورش شهر حقیقت دارد، ولی تحقیقاتی در مورد فرمانی که برای بازسازی شهر اورشلیم صادر شده بود نکردند. این دوران برای مردم شهر دوره یأس و افسوس بود. آنها نه تنها کار بازسازی شهر را متوقف کردند، بلکه حتی وسوسه می شوند تمام طرح بازگشت به سرزمین موعود را به کنار بگذارند. آنها احساس می‌کردند که به این طریق مشکلات خود را حل خواهند کرد. افراد زیادی چنین فکر می‌کنند که اگر محل زندگی خود را تغییر دهند، خواهند توانست مشکلات خود را حل کنند. اما این موضوع همیشه حقیقت ندارد. شما نمی‌توانید از مشکلات خود فرار کنید. خوشبختانه این دفعه مردم شهر فرار نکردند. خدا 2 پیامبر، یعنی حجی و زکریا، را به نزد آنان فرستاد. برای بررسی عمیق‌تر این بخش از تاریخ قوم اسرائیل لازم است که کتاب‌های حجی، زکریا، دانیال و استر را با یکدیگر در ارتباط با کتاب‌های عزرا و نحمیا بررسی شود. آنگاه تحقیقاتی مفیدتر در این بخش از تاریخ در دسترس شما خواهد بود. در عزرا فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه 2 نبی به اسامی حجی و زکریا پسر عدو شروع کردند به دادن پیغام خدای اسرائیل به یهودیان اورشلیم و یهودا. این 2 پیامبر از سوی خدا فراخوانده شدند تا مردم را تشویق کنند که کار بازسازی معبد را دوباره شروع کنند. البته آنان می‌دانستند که فرمانی از سوی کوروش پادشاه پارس به این منظور صادر شده بود که اجازه بازسازی معبد و شهر اورشلیم را تضمین می‌کرد و همچنین آنها می‌دانستند که انجام این کار اراده خداست و خدا در زمان مناسب خود شهر را بازسازی خواهد کرد. حجی آنان را پیام رسانان خدا نامید. این 2 مرد، یعنی حجی و زکریا، مانند یکدیگر نبودند. تنها نکته مشترک بین آنها این واقعیت بود که هر 2 پیامبر خدا بودند. حجی پاهایش روی زمین راه می رفتند. او مرد عمل، محکم و فردی با ثبات بود. مردی بود که می توانستید به او اعتماد کرده و کاری را به او بسپارید. او واقعیت را می دید و می خواست. همیشه همراه خودش یک چوب اندازه‌گیری داشت و همه چیز را اندازه می گرفت. همه چیز می بایست به طور کامل انجام می یافت. هیچ عهدی نباید شکسته می شد و همه چیز بایستی با نظم و ترتیب و به درستی به پیش می رفتند. این حجی بود که به همه جزئیات توجه می کرد. اگر بخواهیم به زبان امروزی بگوییم، او با وجدان مردم صحبت می کرد و بر آنان اثر می گذاشت. پیام او بر عمق وجود تأثیر گذاشته و دردآور بود. شخصیت او مورد پسند عموم نبود. امروز هم مورد پسند مردم نیست. اما زکریا شخصیتی کاملا متفاوت داشت. او در آسمان پرواز می کرد. رویاهای عظیم و پیامهای عالی در ارتباط با آنها داشت. او با احساسات مردم و با قلب آنان صحبت می کرد. می توان گفت که این دو مرد یعنی حجی و زکریا با وجدان و قلب مردم اسرائیل صحبت کردند. ظاهراً حجی به عنوان هدایت کننده دیده می شد. ولی هر دوی آنها مردم را تشویق کردند که کار بازسازی معبد را دوباره شروع کنند. دوباره تکرار می کنم که برایتان بسیار مفید خواهد بود که در این قسمت کتاب‌های حجی و زکریا را نیز مطالعه کنیم. در عزرا فصل 5 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: وقتی زروبابل و یهوشع پیغام آنها را شنیدند، به بازسازی خانه خدا مشغول شدند و این دو نبی نیز به آنان کمک کردند. ولی در این هنگام تتنای استاندار غرب رود فرات و شتربازنای و همدستان آنها به اورشلیم آمدند و گفتند: چه کسی به شما اجازه داده است خانه خدا را بسازید و ساختمانش را تکمیل کنید؟ وقتی کار بازسازی دوباره شروع شد، دشمنان آنها آگاه شدند. به ما گفته شده که تتنای یک حاکم پارسی در منطقه سامره و شتربازنای شاید یکی از افسران عالی رتبه بودند. آنها آمدند و کارگران را مورد بازخواست قرار دادند و گفتند: چه می کنید؟ به شما دستور داده شده بود که کار بازسازی را متوقف کنید. جوابی که به آنها داده می شود در واقع جوابی نیست. باید توجه داشت که تتنای و همراهان او جزء دشمنان بودند. آنها مردان متعلق به این دنیا بودند و از یهودیان خواسته شده که مرواریدهای خود را جلوی خوکان نیندازند. آیا آنها درک می کردند اگر به ایشان گفته می شد که خدا دستور ساختن معبد را داده است؟ از سوی دیگر در مزمور 25 آیه 14 نوشته شده است: خداوند به کسانی اعتماد دارد که از او اطاعت می کنند. او عهد خود را با ایشان تحکیم می کند. خدا فقط به چنین اشخاصی اسرار خود را آشکار می کند. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 می خوانیم: اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می‌آید، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می‌توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطلب را بفهمند. در امثال فصل 26 آیه 4 نیز نوشته شده است: کسی که به سؤال احمقانه جواب دهد مثل سؤال کننده آن احمق است. به هر حال آنها نتوانستند جوابی دریافت کنند. در عزرا فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: سپس از آنها خواستند نام تمام کسانی را که مشغول ساختن خانه خدا بودند به ایشان بدهند. آنها تلاش کردند که مسئولان کار بازسازی معبد را شناسایی کنند، اما خدا محافظ ایشان است. از عزرا فصل 5 آیه 5 میگوید: ولی از آنجا که خدا مراقب سرپرستان یهودی بود، آنها نتوانستند از کار ایشان جلوگیری کنند. نکته عالی این است که می توانید به خدا اعتماد کنید که چشمان او بر کسانی است که به او تعلق دارند و از آنها محافظت می کند. بنابراین نامه دیگری برای پادشاه ارسال می شود که این بار داریوش پادشاه می باشد. ظاهراً 7 سال از زمان توقف بازسازی معبد گذشته است. در عزرا فصل 5:6 الی 8 می خوانیم: پس تتنای و شتربازنای و همدستان ایشان که مقامات غرب رود فرات بودند، جریان را طی نامه‌ای به اطلاع داریوش پادشاه رساندند و منتظر جواب ماندند. متن نامه چنین بود: درود بر داریوش پادشاه. به آگاهی می‌رسانیم که ما به محل ساختمان خانه خدای بزرگ یهودیان رفتیم و دیدیم این خانه را با سنگ‌های بزرگ می‌سازند و تیرهای چوبی در دیوار آن کار می‌گذارند. کار به تندی و با موفقیت به پیش می‌رود. این نامه دیگری بود که دشمنان با عجله فرستادند. اما طور که می‌توانید ببینید، فکر اصلی در نامه این است: ما واقعاً برای تحقیقات خاص یا جاسوسی به آنجا نرفتیم. ما دشمن آنها نیستیم. فقط به طور اتفاقی از محل عبور می کردیم و در آنجا به مدت کوتاهی توقف کردیم و این است آنچه متوجه شدیم. عزرا فصل 5:9-10 می گوید: اما از سرپرستان ایشان پرسیدیم که چه کسی به آنها اجازه این کار را داده است. سپس نامهای آنها را پرسیدیم تا به آگاهی شما برسانیم که سرپرستان ایشان چه کسانی هستند. دقت می کنید که نامهای پیامبران یعنی حجی و زکریا مطرح نشدند. در عزرا فصل 5:11 می خوانیم: جوابشان این بود: ما خدمتگزاران خدای آسمان و زمین هستیم و اکنون خانه خدا را که قرنها پیش به وسیله پادشاه بزرگ اسرائیل بنا شد دوباره می سازیم. می‌بینیم که تاریخ اسارت قوم که حدود 70 سال قبل بوده است عنوان می‌شود. عزرا فصل 5:12-13 می‌گوید: اجداد ما خدای آسمان را به خشم آوردند، پس خدا ایشان را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل تسلیم کرد و این خانه را خراب نمود و قوم اسرائیل را اسیر کرده به بابل برد. اما کوروش پادشاه فاتح بابل در سال اول سلطنتش فرمانی صادر کرد که خانه خدا از نو ساخته شود. به طور مشخص گفته می شود که کوروش پادشاه فرمان داده بود که معبد را بازسازی کنند و حتی ظروف قیمتی مخصوص معبد را نیز به آنان بازگردانده بود. در عزرا فصل 5:14-16 می خوانیم: همچنین او تمام ظروف طلا و نقره‌ای را که نبوکدنصر از خانه خدا از اورشلیم گرفته و در بتخانه بابل گذاشته بود دوباره به خانه خدا بازگرداند. کوروش این ظروف را به شیش بصر که خودش او را به سمت فرمانداری یهودا تعیین کرده بود سپرد و به او دستور داد که ظروف را به محل خانه خدا در اورشلیم بازگردانند و خانه خدا را در آن محل دوباره بنا کنند. پس شیش بصر به اورشلیم آمد و پایه‌های خانه خدا را گذاشت و از آن وقت تا به حال ما مشغول بنای آن هستیم، ولی کار هنوز تمام نشده است. پس از درمیان گذاشتن پاسخ آنها، اکنون در پایان درخواست خود را مطرح می کنند. عزرا فصل 5:17 می گوید: حال اگر پادشاه سلامی دانند، امر فرمایند تا در کتابخانه سلطنتی بابل تحقیق کنند و ببینند که آیا به درستی کوروش پادشاه چنین فرمانی داده است یا نه؟ سپس پادشاه خواست خود را به ما ابلاغ فرمایند. این دشمنان باور نداشتند که فرمانی توسط کوروش صادر شده باشد. اما در اینجا گفته می شود که یهودیان ادعا می کنند چنین فرمانی علت اساسی برای کار بازسازی معبد است. پس بنابراین درخواست می کنند که تحقیقاتی انجام شود. آنها مطمئن هستند که چنین فرمانی وجود ندارد و این افراد با میل خود در حال ساختن معبد می باشند. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
لبریز کن قلب من سرود.